أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للعابين فقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا فهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اون حضرات وقتی با معارف بلند توحیدی روبروست، بیانش این است فإنهم عدوٌ إلا رب العالمین. وقتی در نشأه کثرت همراه با مؤمنین مشغول دعا و نیایش است، سخن از رب حبلی مطرح میکند. این اضافه رب یا متکلم برای جذب عنایت است، وگرنه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با رب العالمین کار دارد. این رب گفتن یه یعنی ربی برای جذب عنایت است. مطلب دوم آن است که اون معرفت مقدمه عمل هست. لذا عرض کرد رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین. در چند جای قرآن سوره مبارکه عنکبوت بغره به مانند آن دارد به انهو فی الاخرته لمن الصالحین. با که در سوره مبارکه انعام بسیاری از انبیاء علیه السلام را نام میبرد، میفهمد کلون من الصالحین. اینا با اینکه جزء بندگان صالحند ولی در آخرت جزء صالحینند. برای اینکه صالحین هم مثل خود انبیا، مثل مرسلین درجاتی دارند. اگر فهمد تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یک آیه. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، دو آیه. هم انبیا با هم تفاوت دارند، هم مرسلین، صالحین هم به شرح ایزن. اگر کسی در دنیا جز صالحین بود و در آخرت به اهل بیت علیه السلام ملحق شد، یعنی درجه صلاح او برتر شد، به یک گروهی صالح ترن و برجسته ترن میرسد. لذا اگر کسی در دنیا صالح بود بعد بفرماید و الحقنی به صالحین و در آیات دیگر بیاید انهو فی الاخرته لمن الصالحین، این بر ترفیع درجه حل میشود. نه، دیگران هم میتونن این سوال بکنن، منتها نقل نشده. این لسان که لسان حصر نیست، از دیگران نقل نشده یا ما دسترسی پیدا نکردیم. اما این که فرمود وجعلی لسان صدقین فی الاخرین، تو بعض از روایات ما بحث امیر سلام الله علیه تطبیق شده است. این حق است البته به عنوان تطبیق و نه تفسیر مفهومی. عمده آن است که ما بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود العلماء و باقون ما بقیه دهر. این سه پیام را به همراه دارد در طول هم. یکی ظاهرش جمله خبریه است، اینا مادامش دین الهی هست، مادامش وجه الله هست، عالمان دین که لوجه الله کار کردن مندنی هست، برای اینکه اینا لوجه الله کار کردن یک، وجه الله برای همیشه مندنی است دو، پس عالمانی که لوجه الله کار کردن مندنی هست، ما بقیه ده سه. این معنای روشن که جمله خبری است. اما دو تا معنای انشایی هم در طول هم از خود این جمله میشه استفاده کرد. یکی خطاب به خود عالمان دین است، یکی خطاب به امت اسلامی است. خطاب به عالمان دین که العلماء و باقون ما بقیه ده، یعنی ایها العلماء، راه هست که شما ابدی باشید، خودتون ارزان نفروشید. اگر لوجه الله تعلیم کردید و تعلم کردید و به علمتون عمل کردید و منتشر کردید، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. اگر معاذ الله به دنبال این و اون میگردی که در دنیا بگن عظما، یا قبل از مرگ میمیری یا بعد از مرگ از یاد میروید، اون بیان مرم و کل این حرکت اینه دیگه، که اگر کسی تعلم لله، علم لله، عمل لله، که این لله به نحو تنازو به هر سه فعل متعلق است. من تعلم و علم و عمل لله، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. بعد فرشته ها میگن این آیت الله عظماست، بعد این میمونه. اگر میخواید بمونی کاری بکن که اونها بگن عظما، وگرنه این بازی ها قبل از اینکه بمیری ازت گرفته میشه. این انشاء است به خود علما، یعنی ایها العلما بکوشید اینجوری باشه. سوم خطاب به امت اسلامی است که امت اسلامی شما نام بزرگانتون رو حفظ بکنید. این همایش ها، این تسیره ها، این بزرگ داشت ها، این کنگره ها از برکات الهی است که بالاخره نام اینها زنده است، آثار اینها زنده است، برکات اینها زنده است. که العلما و باقون ما بقیه ده، معنای سومش انشایی است متوجه به خود امت اسلامی. این که عرض کرد وجه علی لسان و سلطان فی الاخرین، می تواند یه الگوی باشد برای همه ما در این بخشای سگانه. در سوره مبارکه مؤمن و الذین یرثون الفردوس، چگونه انسان وارث فردوس می شود، چگونه ارث می برد با اینکه مثلا از دیگری به اون نرسیده و مانند اونجا توضیح داده شد. اینجا وجعلی من ورثه جنت النعیم، این جنت النعیم ظاهرا بالاتر از اون فردوس است. وغفر لأبی انه کان من الظالمین، که در بحثی دیروز گذشته وعده ای بود به عموی خدا، بعد وقتی که روشن شد انه عدو لله تبرم. عمده تشریح مسئله قیامت است که المعاد ماهو. در جریان قیامت ذات اقدس اله چندین آیه برای تبیین مسئله معاد دارد، گاهی به صورت سخنان انبیاء علیه السلام، گاهی مستقیما از طرف خودش. این که مرشد مبارک ابراهیم سلام الله علیه اسد بلا تخزین یوم یبعثون، یوم یبعثون را معنا کرده است. در جریان بعث روز قیامت که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، این یوم الجمع است. یوم یجمعکم لیوم الجمع داره که یوم التقابون، این یوم الجمع است، اما یوم الاجتماع نیست. در سوره مبارکه کهف گذشت که المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی مال و بنون در اونجا سهمی ندارن، یا صاحب به انتفاع موضوع است یا صاحب به انتفاع محمود. نسبت به بنون صاحب به انتفاع موضوع است، اصلا اونجا ابنی نیست، ابی نیست، همه از خاک برمیخیزن. اگر لا انصاب بین هم شد، کسی از کسی متولد نمیشود تا یکی ابن باشد یکی اب. اون علاقه من قضا انه المبده هم که گذشت، ایمان دنیا بود. نسبت ها و پیمند ها هم که لا انصاب بین هم و ماننده اون. میمونه مسئله مال، زمین هست و ماننده اون هست، اما ملک کسی نیست، مال کسی نیست، در اختیار کسی نیست. این ذوات، این جواهر و این موجودات هستند، اما مال کسی نیست. همین پولها را حاضر میکنن و گداخته میکنن و به پیشانو و پهلو و چهره زرندوزان میزنن دیگر، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم جنوبهم بظهورهم هذا ما کرست. بنابراین در باره بنو سالم انتفاع موضوع است، در باره مال سالم انتفاع محمول است. این هم بر اساس الحقنا به هم ذریت هم به علاقه ماکان است، وگرنه همه از خاک برمیخیزند دیگه، کسی والد باشه و کسی ولد که نیست که. شهدا از آبایشون از دیگران شفاعت میکنن، پدر از پسر شفاعت میکنند، پسر از پدر شفاعت میکنند اگر اولاد سار بشه. اینا به علاقه ماکان است، وگرنه در آخرت که کسی از کسی به دنیا نمیاد که. خب پس اینا به لحاظ دنیاست، اگر روابط حسنه رو حفظ بکنن برای جزء شفعا خواهند. معبیه یعنی به علاقه ماکان دیگه، وگرنه وقتی که ذات اقدس اله بساط قیامت رو برکند هر کسی رو به نام امامشون صدا میزنن، و اگر گفتن علوی ها بیان انشاءالله ما صف بکشیم، و اگر نام دیگری رو بردن هشت محبان علی با علی، هشت محبان دیگر با دیگر، اونا صف میکشن. ولی اینا همه به علاقه ماکان است. اگر یه عمل صالحی باشه البته اونجا کمک میکنن. الحقنا بهم ذریتهم میشود، یعنی ذریتهم التی کان فی دنیا ذریتهم، وگرنه همه از خاک برخواستن دیگر. عمده این است که فرمود اون روز روز اجتماع و اعتبار نیست، کسی مالک چیزی باشه، ملک داشته باشه. اونایی که جامع از تن دیگران گرفتن لخت محشور میشوند، اونایی که آبروی دیگران رو حفظ کردن مستورن محشور میشوند. بالاخره هرچه هست انسان از دنیا باید ببره. این مال و بنون همونطور که تو بحث دیروز اشاره شده نظیر بیع و خله است، که لا بیع فیه ولا خله، یعنی نه رابطه است نه ضابطه. هیچ ممکن نیست انسان با عقدی از عقود اسلامی مشکلش حل کند، چیزی بخرد یا چیزی بفروشد، و ممکن نیست با رابطه از روابط خانوادگی و اجتماعی مشکلش حل کند. میمونه مسئله شفاعت، اونم به اذن خداست. الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها کسانی که سلیم القلبن محفوظن. سلیم القلب من حب دنیا، روایاتی که زیل این آیه آمده لابد ملاحظه فرمودید، اگه کسی از محبت دنیا قلبش سالم بود این نجات پیدا میکند. یه وقت انسان ابزاری به چیزی علاقمند است، مثل که مسافرت کرده، خب مسافرخونه رو در حد یک ابزار دوست داره که چند روز اینجا هست این رو کثیف نکنه و زندگی کنه و بعد بره. در همین حد اگر واقعا دنیا رو در حد مسافرخونه نگه داشت دیگه حب دنیا نیست، اما اگر خیال کرده که اینجا خانه است نه مسافرخانه، اینجا مشکل پیدا میشه. کاملا روشن دیگه بیننا و بین الله، هر کسی بین خود به خدای خود، بین خود به قلب خود یک حاکم امین است دیگه. این تعبیر لطیف قرآنی اینه که بعض این که در سوره القیامه فرمود یا رب دار انسان رو تن به، مثل این با که باب تفعیل است که باب افعال، یعنی ما نبع و خبرها رو بو گزارش میدیم. بعد استدلال میکند که چرا ما تنبیه بکنیم، چرا خبر بدیم؟ بل انسان را نفسی بصیرت و لو القا معذیره. خب ما چرا خبر بدیم مگر خودش نمیدونه؟ لطیفه قرآن کریم این است که فرمود بل الانسان را نفسی بصیرت و نه بصیرون. این تای بصیره تای مبالغه است دیگه، تای تأنیث که نیست، این مبتدا مذکر، اون خبر که نمیتونه مؤنث باشه. بل انسان را نفسی بصیرتون یعنی علامتون، او خیلی خودش میشناسه. ولو القا معاذیره، ولو خیلی پیش دیگران بخواد عذر تراشی بکنه، ولی خودش میشناسه دیگه. اونقدر ذات اقدس اله ما رو نسبت به خودمون بصیر قرار داد که حجت بالغ الهی تمامه. هیچ کس نمیتونه بگه که من نمیفهمم یا نمیفهمیدم یا اشتباه کردم. بیننا و بین الله ما علامه ایم، برای اینکه این بصیرتون یعنی علامتون، همه ما خودمون رو میشناسیم دیگه. مشکل عملی داریم نه مشکل علمی. شما این تفسیر المیزان رو که مطالعه فرمایید، اون بحث ربایی رو حتما مطالعه کنید در همه جا، نه اختصاص به اینجا. چون خیلی از فرمایشات ایشون تو بحث روایی هست که به آیه برمیگرده ولی در ضمن روایی ذکر میشه. اونجا یه بحث لطیفشون در ضمن بحث روایی دارن که در قیامت چرا حق روشن شده انسان نمیتواند کار انجام بده. فرمایش ایشون اینه که در قیامت جا برای عمل صالح نیست. ایمان میاد ولی عمل صالح نمیاد. پذیرش این فرمایش آسون نیست. شاید منظور شریفشون هم این مطلب نباشه. بیان ذالک این است که در قیامت صفحه علم روشن میشه، تکامل علمی هست، یعنی خیلی از ماها خیلی از چیزها رو که نمیدونیم در قیامت برای ما روشن میشه. جهنم روشن میشه، بهشت روشن میشه، تطایر کتب روشن میشه، صراط روشن میشه، حساب روشن میشه، وزن و موزون و میزان روشن میشه، همه اینها برای ما روشن میشه که ما کاملا میفهمیم، مشاهده میکنیم. تمام یعنی تمام دشواری ها و مشکل اینه که حق روشن میشه، آدم میخواد تصدیق کنه نمیتونه. تصدیق کنه نمیتونه چی؟ چون بارها عرض شد به این که ما یه نیروی داریم که عهده‌دار اندیشه و علم و تصور و تصدیق و جزم است. یه نیروی داریم که عهده‌دار عزم و اراده و نیت است. ما اگر فهمیدیم که زید قائم است، اینجا یه تصور کردیم، یه تصدیق کردیم، تصدیق کردیم، یعنی گفتیم این محمول مال این موضوع است، اون موضوع دارای این محمول است. این رو تو منطق مراجعه فرمودید به تسمبل قضیه تو عقدن، این قضیه روش میگن عقد، یعنی ما با دست عقل نظری که عهده‌دار اندیشه است بین موضوع محمول گره زدیم. این گره در عربی همون هو است، بگیم زیدون هو قائمون. این گره در فارسی اصل است که میگیم زید ایستاده است. این گره اسم شریفش است. این بهش میگن عقد. عمد آن است که ما اساره این قضیه رو به جانمون هم گره بذاریم، عقیده پیدا کنیم. این کار عقل نظری نیست، این کار حوزه و دانشگاه نیست، این کار علم نیست، این کار اندیشه نیست، این کار فهم نیست، این کار عقل عملی است که العقل ما عبده به الرحمن و کتسب به الجنان. ممکن است انسان 100% به صورت جزم بداند زد ایستاده است ولی باور نکنه. چرا؟ چون یک کار جدیدیست، باید اساره این قضیه رو به جان خودش گره بزنه، عقیده پیدا کنه، نه عقد. باید مؤمن بشه، این میتونه نشه. ببینید دو طلبه تو حاشیه و همون اتاقشون دارن سیوتی معاصر میکنن، برای یکی روشن شده که حق با رفیق اوست، اما تمام کوششش اینه که خودش غالب نشون بده. این مشکلش علم نیست، فهمی، اما نمیخواد باور کنه. یه همچه خطری وقتی از دو نفره آمده به اجتماع میشه منشأ فتنه. ما بسیار از مشکلاتمون اینه که عقد علمی هست ولی عقیده نیست، یعنی به جانمون گره نزدیم. این میشه که ایمان. خب کی باید گره بزنه؟ عقل عملی که به او بدر رحمان و کتسه به الجنان. این چجور گره میزنه؟ یه دستی داره، پایی داره، چشمی داره، گوشی داره. این عقل عملی اعضاب جوارد داره. اگر بازالله در اون جهاد نفس اون دشمن آمد دست و پای عقل عملی رو بست، طبق بیان نورانی از تعمیر که فهمون کم من عقل اسیر تحت هون امیر، این عقل عملی بیچاره این دست و پاش بسته است، این زنجیریه. خب با دست زنجیری چگونه میشه به جان گره زد؟ گره نمیخوره که. وجود مبارک موسی کلیم گفت که برای تو دو تا چهار تا روشن شد. علمته یعنی علمته. لقد علمت ما انزل هاول آیر الله رب السماوات و الارض بصائر. از این شفافتر همه کارشناسا باور کردن. خب تو چی میگی؟ تو نه کارشناسی، نه سیرشناسی، نه معجزه‌شناسی. همه اون کارشناسا گفتن این من آورده معجزه است، اونا سیر. خب چرا قبول نمی کنی؟ لقد علمت ما انزل هاولا الا رب السماوات والارض بصائر. این به جهد و بها بس تیغنت و انفسه هم هم یه آیه دیگه است. استیغنه یعنی استیغنه، یعنی 100% براشون روشن شد که حق با کیه. خب باور نکردن، انکار کردن. چرا؟ چون عقد نیمی از راه است، عقیده نیمی دیگر است. یعنی اظهار این علم را باید به جان گره بزنه و این دست بسته است فرجه. چرا این معتادان با اینکه اینا هم کارتون و کارتون خواب رو میبینن، هم جدول و جدول خواب رو میبینن، اینطور نیست که مستور باشه که، چرا به دنبال مواد مخدر میرن؟ اینا مشکل علمی دارن. 100% یعنی 100% میدونن پایانش توفال شدنه، اما اونی که باید تصمیم بگیرد اون عقل عملیست، اون زنجیریه، شهوت او رو بست. حالا که بست میگه تو همین لذت زودگذر رو با تعقیب بکنی. کم من عقلن اسیرن تحت هوان امیر، همینه. تو بحثا سابقا ما داشتیم یه کسی قل المؤمن رو تفسیر میکنه، کتاب میلویسه، مقاله میلویسه، اما نامحرم که دید نگاه میکنه. این مشکل علمی ندارد که، این مشکل جزم و تصدیق و تصور و اینا ندارد که، این مشکل عملی دارد. اونی که باید باور کند این علم را به جان خود گره بزند، عقیده پیدا کند، خب با دست فلج که نمیشه گره زد که، حضرت همون دستش بسته است. این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه. خب پس به جهد و بها و از طریقنت و انفسه هم یک تقد علمت ما انتلها اولای الا رب السماوات والارض. دو، خیلی ها اعتراض میکنن مگر تو نمیدونستی؟ آخر علم که کاری پیش نمیبرد، فقط کار تصور و تصدیق برد. تو بحثهای سابق هم یعنی سال گذشته مثال داشتیم، اگر کسی دست و پای او فلج باشه یا زنجیری باشه، چشم و گوشش سالم است، دوربین داره، تلسکوپ داره، میکروسکوپ داره، نزدیک بین داره، دوربین داره، همه چی داره، مار عقرب رو هم به خوبی میبینه، خب این مار میاد او رو میگزد و مسموم میکنه. این برای اینکه چشم که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه پا پاس بسته است فلجه. دست سنگ میگیره میزنه، چشم که سنگ نمیزنه که. شما هی اعتراض بکن بگو مگه ندیدی؟ خب بله دید، اما چشم فرار نمیکنه، پا فرار میکنه، پا بسته است. ما یه عضوی داریم که مسئول عمل است، یه عضوی داریم مسئول علمه. اونی که مسئول علم است بهش میگن عقل نظر، اونی که مسئول عمل است بهش میگن العقل ما عبده بر همان وکتوس بر جرا، همه را این خاندان فرموده. و شیطان در جهاد درون اولین کاری که میکند میخواد این رو فلج کنیم، این شهوت و غضب رو به جنگ این میاره و این رو به دام میکشه و اسیر میگیره. حالا که اسیر گرفت آدم هرچم علم پیدا کنه اثر نداره. این که ما میبینیم یه عده دنبال مواد مخدر میرن، مشکلشون بحث اراده است. در جریان قیامت انسان اینطوره، حق برش روشنه ولی نمیتونه ایمان بیاره. اگر ایمان بیاره که میشه مؤمن، مؤمن که شد مخلد در نار نیست. اگر ایمان ممکن باشه میشه واجب، ترک ایمان میشه حرام، تازه میشه دنیا دیگه آخرت نیست. اگر یه چیزی واجب باشه ترکش حرام باشه، این وحی میخواد، نبوت میخواد، رسالت میخواد، شریعت میخواد، امر و نهی میخواد، این دیگه میشه دنیا دیگه آخرت نیست. نموداری از این را ما تو عالم رویا داریم. این روایتی که مرحوم کرین رضوان الله در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل کرد، در طی این چند سال چند بار این روایت خونده شد که بشر اولی میخوابید ولی رویا نداشت. حرف انبیا را هم قبول نمیکردن. به انبیاء میگفتن اگه ما حرفاشون رو گوش بدیم چی میشه؟ میفرمود یه حسابیست، یه کتابیست، بعد از مرگ پاداشی هست، کیفری هست. اونا این کارشون زیاد میشد، میگفت انسان که میبره میپوسه، کسی از قبرستان بر نمیگرده. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرده. اینا میمدن پیش انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما تو خواب میبینیم؟ اونا میفهمدن اینها نمونه اون چیزاست که ما بهشون میگیم. شما توقع نداشته باشید مرداتون از قبرستان زنده بشن. ما یه همچه عالمی داریم نظیر این که این برزخ. البته خب همه ما رؤیا رو داریم. تو رؤیا چی اتفاق میفته؟ در رؤیا خیلی از موارد هست، انسان بزرگان رو میبینه، دوستان رو میبینه، ارحام رو میبینه، دلش میخواد یه چیزا سوال بکنه ولی نمیتونه. وقتی بیدار میشه بگه ای کاش من این مطلب سوال میکردم. خب مگر رؤیا تو اختیار خود ماست که ما سوال بکنیم؟ رؤیا در اختیار سوابق ماست. بد کنی بد آید از جف القلم. اگر بار خار است به طور فردوسی رضوان الله علیه خود کشته، و اگر پرنیان است
خود رشته. این از اشعار بلند مرحوم فردوسی است، از بزرگان شیعه است. اون روزی که نام بارک از تعمیر بردن اون نام جرم نابخشودنی بود، این بزرگوار به صراحه گفت درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم درست. اون روز خیلی سخت بود کسی نام بارک از ذات بود. خب ما در عالم رویا کاملا میبینیم خیلی از چیزاست که میخوام سوال بکنیم، میگیم ای کاش این سوال میکردیم، مگر اونجا در اختیار خود ماست؟ ما در روز هر چه کشتیم و کاشتیم و عمل کردیم در رویا همون را میچیدیم. این طور نیست که به دلخواه خودمون در رویا اگر کسی دیدیم بتوانیم سوال بکنیم، این طور نیست. پس این نمره را خیلی از ماها در طول زندگی مکرر داشتیم و داریم که یه چیز حق خوب میخوام سوال کنیم نمیتونیم. چرا؟ این نموداری از صحنه قیامت و معاد است که انسان حق را میبیند، مطلب صحیح را میبیند، میخواد رازش بپرسه نمیتونه، سوال نمیتونه بکنه، ایمان هم نمیتونه بیاره، فقط تماشا میکنه. لذا تمام کوشش این تبهکاران اینه که به خدا عرض بکنه خدا یا ما را برگردن دنیا که ایمان بیاریم، نه اینکه اونجا ایمان ممکن است ولی عمل صالح ممکن نیست، چون خود ایمان عمل است، عمل جانهه و قلب است در قبال عمل جارهه. این تو نیست که ایمان ممکن باشه و عمل صالح ممکن نباشه. اگر ایمان ممکن باشه که این شخص کافر میشه مؤمن، وقتی مؤمن شد دیگه به اندازه گناهش باید عذاب ببینه، دیگه مخلد در نار نیست. خب همه این ها میشن مؤمن، اگر مؤمن شدن یقینا مخلد در نار نیستن، البته به اندازه معصیتشون باید عذاب بشن. اما تمام دشواری ها این است که این یک محدوده بسته است. شما در این روایاتی که اگه کسی دو تا همسر داشته باشه و عادلانه بین اینها رفتار نکنه، این روایت نبوی رو ملاحظه فرمودید که جاء یوم القیامت عهد الشقه، این یعنی چی؟ شما اگه کسی دو تا همسر داشته باشه و بینشون عدالت رفتار نکنه، این نیمتنه میاد، یعنی با یه چشم میاد، با یه گوش میاد، با یه دست میاد، یعنی که او عدل راحت نکرده که. یه تشبیه معقول و محسوس است، یه تشبیه باطن به ظاهر است و مانند آن. خیلی افراد یک طرفه میان، یعنی فقط با عقل نظر میان، برای اینکه حق را میبینن اما نمیتونن، برای اینکه با دست بسته مردن. اونجا کسی نیست که دست آدم باز کنه، که با عقل عملی که بسته بود با عقل عملی زنجیری رفتن. خب اونجا کی این زنجیر رو باز میکنه؟ همونطوری که در دنیا حق مشخص بود ولی این زید نمیپذیره، در آخرت هم جهنم مشخص است، بهشت مشخص است، توحید مشخص است، ولی نمیتواند ایمان بیاورد. بله، همون تصدیق علمی است دیگر، شما راست گفتی اما من باور بکنم این رو، این چنین نیست. این تصدیق علمی است، یعنی نسبت محمول به موضوع است، این گره رو میبنده، این حجت بر او تمام میشه، حسرتش هم بیشتر میشه که آدم یه چیزی حق است میخواد ایمان بیاره نمیتونه. نه، اگر ایمان داشته باشه یقینا ایمان اثر داره. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، جای قبول و نکول نیست، اونجا فقط جای نفی اثبات است که چی هست چی نیست. در قیامت افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون قال ربنا ابصرنا. اما همین هایی که ربنا ابصرنا، همین های سنگ کورن یوم القیامت اعما. چرا؟ برای کن عقل عملی که باید ایمان بیاره او کوره، این عقل نظری که میفهمه بله این ابصرنا. خب خدا به کی میگه یوم القیامت اعما؟ به همین هایی که میگن ربنا ابصرنا بسمعنا، اینا جهنم رو میبینن اما بهشت نمیتونن ببینن. همونطور که در دنیا مراکز فساد می دیدن، مسجد حسینی رو نمی دیدن. و مسجد حسینی بود دیگر. بله درست است، یقین علمی به جهد و بها، اما وستری غنت ها انوزه هم یقین علمی دارن اما به جهد و بها. با اینکه فرعون و آل فرعون 100% میدونستن وجود مبارک موسی کریم حق میگه. در خواب چطور است؟ ما یقین علمی داریم ولی ایمان نداریم، یقین عملی نداریم، ایمان نداریم. لذا میگن ما را برگردانی که ما ایمان بیاریم. عمده تفاوت دنیا و آخرت است. این تفاوت ها چند بخش است. بعض از بخش ها تا حدود روشنه که در دنیا جا برای جمع است و اجتماع، و در آخرت جا برای جمع است، جا برای اجتماع نیست، تعاون نیست، زندگی اعتباری حاکم و محکوم، رئیس و مرؤوس، قبیله و امثال ذلک نیست، زندگی اجتماعی نیست. به کلهم آتیه یوم القیامت فردا، با اینکه یوم یجمعکم لیوم الجمع، با اینکه در اولین و الاخرین لمجموعون لا میقات و معلوم، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این تا حدید روشنه. المال و البنون زینت الحیات دنیا که تو سوره کهف بود، اینجا فهمون یوم لا ینفع مال و بنون، اینا روشنه. عمده آن است که در قیامت حق برشون روشن می شود. میگن فرج انا نعمل سالها، خدا فهمون نخیر، اینا دنیا هم برگردن باز همون لوب رو دور لعاد و لمالو هن. اینه که حق برشون روشن می شود، اما اون نیروی که بخواهد عزم و اراده و نیت و اخلاص داشته باشه این مطلب را به جان خود گره بزنه، این نیست. یعنی اینا در قیامت مثل فرعونن که جهدو بها، اما بستهی غنت ها انبسام، اونم استهی غنت، این الف و سین و تا نظیر استکبره، اون تأیید و تأکید رو میرسوند. یقین پیدا کردن 100% وجود مبارک هستی. موسی هم فرمود تو یقین پیدا کردی که با منه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، این همه معجزات را فقط خدا انجام میده، چرا خب باور نمی کنی؟ هر کسی در درونش تفرعونی داره. بالاخره خب دیگه این حال استقرار است، ایمان در حال استقرار مقبول نیست، قیامت نشد، این روی استقرار است. الان هم اگر از غرق نجات پیدا کنه باز همون تفرعون رو داره، این هنوز به قیامت نرسیده. بعضی هستن که واقعا جاهل بودن، در حال استقرار ممکن مشمول عنایت الهی باشن، اما اگر کسی روی عناد، روی تفرعون نپذیرفت، مگر در حال خطر او رو ذات اقدس اله قبول نمی کند که. فرمود و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، این زلفا به قرب و نزدیکی اختصاصی به بهشت ندارد، برای جهنمی ها هم زلفه هست. در سوره مبارکه ملک به این صورت آمده است و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله و انما انا نذير مبين. فلما راوه زلفتن، یعنی این جهنم رو نزدیک دیدن، سیئت وجوه الذين كفروا و قیل هذا الذي كنتم به تدعون. بنابراین زلف های یعنی نزدیکی، این اختصاصی به بهشت ندارد. بعد یوم یعنی ظهور، قبلا گفته شد به این که یوم گاهی در برابر لیل است، گاهی مجموع لیل و نهار رو میگن مثل صلات یومیه، گاهی میگیم یوم جمعه در قبال لیل جمعه است، گاهی میگیم صلوات یومیه یعنی مجموع نماز روز و شب، گاهی یوم یعنی روزگار. اما اون یوم یعنی ظهور، مثل کل یومین هو پیشن، یا خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، بالاخره یک زمینی باید باشه، یه آفتابی باید باشه، این زمین به دور خود بگرده، شب روز تولید بشه، به دور آفتاب بگرده، سال تولید بشه. اما زمان به اون معنای جامع هست، ولی معنی شب و روز در اون قسمت ها نیست. خب فرمود و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. حالا به این غاوین، به افراد گرفتار غوایت و بی‌هدفی گفته می شود به این که اینه ما کنتم تعبدون، اون معبوداتون کجا رفتن؟ خود هم این یک تغییریست، البته این یک تخسیری است روی تقصیر اینها، یعنی خسارتی است روی تقصیر اینها. وگرنه در هنگام احتجاج همین اینها گفته شد. من حالا کجا هستم؟ این برای اینکه عذابی فوق عذاب باشه این حرف میزنن. چرا؟ برای اینکه همون چوبایی که اینا میپرستیدن الان داره شعله بر میشه، اینا رو میسوزونه. درست است که خدای سبحان ممکن چوبهای دیگه هم بیاره، اما فرمود ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. نه اینکه میخواد اون چوبها رو عذاب بکنه، برای اینکه چوبی که به صورت بت در آمده این تعظیمی ندارد، اینکه احساسی ندارد. این نظیر هیزمای معمولی است که تو مطبخ ها هست. اما سوزوندن این چوبهایی که به صورت بت هست یه تعظیمی است به بت پرستا. نظیر جعل هم جزازن الا کبیر الله همود اینه ما کنتم تعبدون من دون الله. از این بودها چی ساخته است؟ شما رو میتونن یاری کنن؟ نه. خودشون میتونن یاری کنن که نسوزن؟ نه. نه نصرت هست نه انتصار. نصرت یعنی دیگری رو کمک کردن، انتصار یعنی از خود دفاع کردن. اینا نه مشکل خودشون حل میکنن نه مشکل شما رو. نظیر این یستوب و زباب و شیعن لا یستن و زومه زوفت تال و المدود. هل ینصرونکم؟ نه. او ینتصرون؟ نه. این سه گروه فرمود همه دارد می سوزید. بت پرستا، خود بت‌ها و شیاطینی که اینها را اغوا می کردن، قرین اینها بودن. فکوب که بود کبکبه مثل زلزله مثل دبدبه، اون زلت و لغزش و عذاب مکرر را در اثر تکرار این حرف می فهمند. فکوب که بود در این نار هم این بت‌ها ول غابون گروه دوم و جنود و ابلیس اجمعون. جنود ابلیس همین از که من یه اشوان ذکر رحمان نغیز لو شیطانون. خب حالا اینا که رفتن تو جهنم باید دیگه گفتگو دارن. قالو و هم فیها، یعنی همین بت پرستا که با بت ها دارن می سوزن با این جنود ابلیس، اینا در دوزخ که هستن بر اساس کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یا اون چی که مستکبران و مستضعفان زیر سلطه با یکدیگر درگیر بودن، این هم به گفتگو دارن. قالو این بت پرستا در حالی که در دوزخن با سایر دوزخیان مخاصمه دارن، اختصام دارن. از جایی که افتعال معنی مفاعله رو میرسونه همین اختصمه است، اختلافه است. به هم فیا اختصمون چی میگن؟ میگن تلاه این مخفف مسقر است. این کلا لفی ضلال مبین. اعتراف میکنن که ما در گمراهی روشنی بودیم. چرا؟ برای اینکه از نسبیکم برب العالمین، ما شما بت‌ها را همتای رب العالمین می‌دونستیم. از رب العالمین می‌خواستیم رزق بخوایم، حیات ممات بخوایم، سلامت بخوایم، حل مشکلات بخوایم، از شما می‌خواستیم. شما را مساوی رب العالمین می‌دونستیم. شما خصم مایید، ما هم خصم شماییم. و ما اذلنا الا المجرمون، تبهکارا ما را به دام شما انداختن، شما را معبود ما قرار دادن. فما لنا من شافعین. اینا از یه طرف نگاه میکنن بینن ملائکه هستن، مؤمن هستن، انبیا و اینا هستن که شافعین هم. از یه طرفی میبینن خودشو محروم هم، میگن فما لنا من شافعین. اینجا جمع آوردن. بعد میگن نه تنها هیچ کدام از اینها به داد ما نمیرسن، ما یه دوست هم نداریم که مشکل ما حل کنن. صدیق را مفرد آوردن، اما شافعین جمع است. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اونجا هم جمع است. برای اینکه ملائکه هستن، صدیقین هستن، صلحا هستن، شهدا هستن، مؤمنین هستن، اینا شفعاین. اما اینا که اون شافعین فراوان رو میبینن میگن ما که شافعی نداریم، صدیقی هم نداریم، لذا صدیق رو مفرد آوردن. یه دوست هم نداریم که مشکل ما حل کند. حمام را که حمام میگن، برای اینکه خیلی گرمه دیگه، صدیق حمیم، صدیق گرم. اگر همین باشد احتمام میکند. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. اینجا سیدن استاد فرمایششون تو بحث ربایی بقدر تام نیست. اصلا ایمان ممکن نیست. تمام دشواری های معاد اینه که حق روشن است، آدم نمیتونه. من اینکه با کدوم دست به جان گره بذاره؟ فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.